قال الله العظيم في كتابه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. در لحظه انتقال به عالم غیب اولین مطلب و مهمترین مطلب پرده برداری از جهان ناشناخته فرداست و توجه بشر به مسئولیت‌های عظیم زندگی است و نگرانی و اضطراب شدید روی تمام اعمالی که در عمر خود انجام داده و به قول امروز پرونده هایی که در بایگانی فکرش روی هم چیده است. لحظه مرگ که میرسد اون دورنمای عجیب و پر استراب و پر وحشت به قدری سنگین است که اگر ما بگوییم مهمترین سکره موت همین توجه به مسائل وزین و شدید دوره زندگی است، مبالغه نیست. اون وقت در اون لحظه آخر سعید می فهمد سعادتمند است یا نه، شقی هم می فهمد گرفتار شقاوت است یا نه. مجموعه امور در لحظه مرگ باید روشن شود روی سعادت و شقاوت. من ناچارم این مطالب رو به صورت مثال بیان کنم تا اون هدف اعتقادی در مسئله معاد و محاسبه روشن شود. دو مثال میزنم. یکی مثال در امر تجارت، یکی مثال در امر تحصیل. شما وقتی در کار تجارت واردید، معیار بیلان آخر سال است. البته در لابلای معاملات یه روز اول صبح ساعت 8 یه معامله کردید 20% ضرر، 10 صبح یه معامله کردید 30% منفعت، فردا اصلا معامله نکردید، پس اون فردا باز ضرر بوده، منفعت بوده، بالا رفته، پایین آمده، اینا معیار نیست. معیار مجموع آخر ساله. آقا شرکت کار کرد یا ضرر کرد؟ میگه کار کرد، میگه ضرر کرد، دیگه انگوش رو مواردش رو نمیذارن، مجموع کار شرکت. این برای امر تجارت. امر محصلینم سلس اول، سلس دوم، سلس سوم، یکی کم آورد، یکی زیاد آورد، یکی متوسط بود، یکی بالاتر از متوسط بود، یکی خیلی عالی بود، یکی خیلی بد بود، میگه خلاصه مقبولی یا مردود؟ اینو بگو، لبتشو بگو، میری کلاس بالا یا نه؟ دیگه اون خورده ریزاشو نمیبینه، اون خلاصه و حاصل جمع. این معیاره. میبینید در تحصیل مجموع روی هم رفته معیار قبول و رده، در تجارت هم مجموع معاملات خوب و بد معیار منفعت و ضرره. ما در زندگی یه دور عمر داریم، دم مردن بیلان میدن. این بیلان ما دم مردن خوب است یا بد، سعادت، شقاوت، خوشبختی، بدبختی در اون لحظه برای انسان روشن می شود. لذا این روایت رو
براتون عرض می کنم که امام صادق علیه السلام فرموده، می فرماید این حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده و ان حقیقت الشقاوه ان یختم للمرء عمله بالشقا. حقیقت سعادت مال روز بیلان دادن، یعنی ساعتی که تو رخت خواب افتاده و محتضره، اون معیار. مجموع چیه؟ ما تمامیمون پست و بلند و آلودگی و خوبی داریم، مقام معصومین رو بذار کنار، به من، به تو، به ملا، به تاجر، به کاسب، به جوان، به پیر، با سواد، بی سواد، به پیشونی همه ما نوشته ناکرد گناه در جهان کیست بگو، اون کس که گناه نکرده چون زیست بگو. این همه مونیم، منتها مسئله سبک سنگینه. آیا بیلانی که میدن 90% ضرر نشون بده، 10% معامله، 2% منفعت، خونید بد بیلانیست. اما اگر منفعت رو 80% معاملات نشون بده، ضرر رو 20%، اونم 3% و 4%، این خوب معامله است. پس معیار اون لحظه مرگ و جریان مطلب. حالا امروز به خواست خداوند یک مقدار بحثمون مربوط به اون لحظه مرگ است و یک مقدار بحثمون درباره اینه که ما تو دنیا چه بکنیم که اون لحظه درست باشه. این فصلی که الان میخوام در آغاز صحبت کنم، اینو خواهش میکنم خیلی خوب گوش بدید. ما هم آیین نصرانیت نداریم برید به کشیش بگی من گناه کردم چجوریه. خودت و خدا شب مارمزونه تو اتاق خلوت، خودت برو بنشین بین خودت و خدا، حساب خودت رو برس با دقت رو این برنامه ای که میگم. این برنامه یه مقدمه داره. میگوین مرگ بر دو قسمه، مرگ طبیعی و مرگ احترامی. مرگ طبیعی عبارت است از مرگی که نیروی بدن پایان پذیرد و چراغ عمر خاموش شود. مرگ احترامی اینه که نیرو تمام نشده، حادثه بیاد آدمو بکشه. مثال روشن، این چراغ گرد سوزای نفتی الان هست تو بدخانه ها، لامپاها، نفت کردی قدرت دارد این مقدار نفت 15 ساعت چراغ روشن کنه. شما چراغ رو پر نفت کردی، اول شب آوردی تو ایوان نشستی، چراغ گذاشتی، 1 ساعت سوخت، 2 ساعت سوخت، 3 ساعت سوخت، 4 ساعت سوخت، 5 ساعت سوخت، 1 مرتبه گرفت گرفت و زد چراغ خاموش کرد، چراغ مرد. اما یه این مرگ طبیعی نه، انبار هنوز 2 سلسه نفتش هست. ما گفتیم این چراغ 15 ساعت میتونه بسوزه، فقط 5 ساعت سوخته، 10 ساعت نفت داره، گردباد این شعله را کشت. این یه جوره، اینه میگیم مرگ احترامی. مرگ طبیعی سوخت 4 ساعت، 5 ساعت، 7 ساعت، تو چراغ روشن گذاشتی، به عجله رفتی از خونه بیرون، رفتی قوم، این چراغ رو میسوزه، آفتاب هم زده داره میسوزه، هی سوخت 9 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت رو کم دیگه، اون تیه رو توبت مونده، 15 ساعت، 10 دقیقه کم، 5 دقیقه کم، 1 دقیقه، دیگه رمق تمام شد، جذب کرد فتیله، رطوبت، یک نفس دیگر، یک گور تمام. اینه میگن مرگ طبیعی، سوخت تمام شد. پس چراغ دو جور خاموش میشه، یه جور منبع قدرتش هست گرباد خاموشش میکند، یه جور منشأ قدرت و نیرو تمام میشود. ما اینطوریم. گاهی مرگ ما مرگ اخترامیست، جوان سالمی، حالا به قدر 40 سال دیگه نفت زندگی در انبار وجودشه، اما اتومبیل زد تو خیابان زیر ماشین نقصشو متلاشی کرد. این میگه گرداد، این مرگ طبیعی که نبود که. سلامت کشتش، سرطان آمد کشتش، فشار خون کشتش، چاقو زدن کشتش، اینا تمام مرگ اخترامیه. اصلا در بشر 1 در 1 میلیون الان مرگ طبیعی نیست، همه مرگ اخترامیست. شهرها و مراکز تمدن دنیا که همش مرگ اخترامیست. در این مرگ اخترامی کار نداریم. در مرگ طبیعی بحث کردن که چرا آدم میمیره. اینجا یه بحثیست خالص تئوری علمیست ولی بازوق بودن، لطیف بوده. بعضی میگویند مرگ طبیعی به این علت هست که جان زمانی در بدن قرار دارد که بدن قدرت موندن داشته باشد، اما وقتی بدن در اثر بیماری ویران می شود جان بدن را ترک می گوید، یا قوای بدن که تمام می شود بدن را ترک می گوید. یه شعری هم ساختن که اساتید تو درس به این بحث که می رسن می گن، جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. چون بدن ویران می شود جان می رود. اینو میگن مرگ طبیعی. اما بعضی چیز دیگه میگن، این خیلی دقیقه، میگوین اصلا تعلق جان رو به بدن ببینید برای چیه. جان به بدن تعلق گرفته برای اینکه از پشت شبکه بدن تکامل و ترقی کند. بدون بدن نمیتواند ترقی کند. چشم میخواهد که آیات علمی را ببیند، گوش میخواهد که مقالات علمی را بشنود. پس بدن در دست جان به منزله ابزاری برای صید دانش و علم. صیاد وقتی ابزار صیدش رو دست میگیره که بخواد شکار کنه، شکار که کرد تور رو ول میکنه، صید رو میبره. ماهیگیرا رو دیدی؟ تور بلند میاره وسط دریا. چرا؟ تور اسباب ماهیگیریه. وقتی ماهی افتاد تور رو میکشه بیرون، ماهی ها که شکارشه ور میداره تور رو میندازه گوشه انبار. مردن میگه معنیش اینه، شکار چیه؟ جان به وسیله تور بدن سید علم و دانش میکند، شکارش که تمام شد تور رو ول میکند، شکار خود رو بر میدارد و میرود. یه عده میگن مرگ طبیعی اینه. حالا چه این چه اون، ما اگر بخواهیم به برنامه انسانی عمل کنیم باید جان ما در دوره زندگانی ما چسب کمال کنه. ما که از مادر متولد شدیم عالم نبودیم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما علم نداشتیم. باید در دنیا به کمال، به فضیلت، به علم، به دانش، به ایمان، به درک حقایق، به کمال روحانی موفق بشید. ابزار ما چیه؟ بدن. این بدن ما ابزار ترقی ماست. با چشم دقایق آیات رو میبینیم، با گوش مسائل علمی را میشنویم، با زبان مسائل علمی رو تقریر میکنیم. بنابراین بدن ما شبکه ارتباط جان ماست با دنیا. اگر ما در این دوره زندگی هم شبکه بدن رو نگه داشتیم، هم ترقی کردیم، ما درست عمل کردیم. ما باید شبکه بدنم حفظ کنیم، مگر صیاد تورش رو حفظ نمی کنه؟ صیاد هدف شکاره، ولی تور رو حفظ میکنه. تور گرش پاره بشه، یه گوشش خراب بشه، میبره میده تعمیر کنن، خودش تعمیر میکنه، بند رو عوض میکنه، تمام دقت رو میکنه تور سالم باشه. اما هدف چیه؟ هدف شکاره. ما هم باید غذا بخوریم، لباس بپوشیم، استراحت بکنیم. اگه خدای ناخواست بیمار شدیم به طبیب مراجعه بکنیم. طور ترقی جان رو باید حفظ کنیم. اما یادمون نره بدن وسیله شکاره. ما بدن رو باید حفظ کنیم، اما خود شکار حقایق یادمون نره. اگر بدن رو حفظ کردیم، به حقایق رسیدیم، ما به سعادت آخر عمر نائلیم. اون سعادتی که امام صادق گفت ختم عمل به سعادته. اما اگر در دنیا نستیم، توجه نکردیم، شکار علم و ایمان و کمال و فضیلت ننمودیم، ختم ما به ختم بده. حالا سؤال، چجور میشه که مردم به کمال معنویشون توجه نمی کنند؟ 5 تا مطلب. این که گفتم خودت برو بنشین و دقت کن ببین، اگر به فضل الهی هیچ یک از اینها در تو نیست، خدا را سجده کن و شکرگزار باش. اما اگر رفتی و دیدی یکی دوتا از این نقایص در تو هست، به فکر باش که اصلاح بکنی خودت رو. اون 5 تا مطلب چیه؟ موضوع رو خوب متوجه بشید. شبکه بدن باید وسیله کسب دانش و علم برای روان شود، تا معنی حسن عاقبت و مرگ خوب روشن گردد. چرا افراد مردم بعضی به این امر نائل نمی شوند؟ بیایید در اینجا مثلمون رو به آینه میزنیم. میگیم بدن ما آینه است. بدن ما باید مقابل نوشته های مسجد واقع شود. عکس آیات قرآن تو بدن ما بیفته، روح ما بخواند، ترقی کند. این آینه، بدن ما آینه. چرا نمیتونه عکس نشون بده به حقیقت رو نشون بده به جان؟ 1، علتش اینه که اصلا آینش در ساختمان طبیعی کامل نیست. آخه این آینه باید حرارت ببینه، ذوب بشه تا صیقلی پیدا کند. آینه اصلا صیقلی نداره. اینا کیان؟ اینا اونایی هستن که از مادر متولد شدن، کودن، کم شعور، کم ادراک، بلید، احمق، نارسا. اینا اصلا آینه شون صیقلی پیدا نکرده. اینا نمیتونن در دوره عمر زمینه تکامل و تعالی روان برای خودشون درست کنن. اینا هیچ عذری ندارن، اینا به اصطلاحش تقصیری ندارن، معذورن برای اینکه
وسیله نداشتن، خدا هم از اینا مؤاخذه ای نداره مگر به قدر درکشون. این گروه رو بذاریم کنار، علل قاعده ما که الان نشستیم در اینجا، علل قاعده گروه متوسط بشریم. ما نه نبوغ داریم نه از اونایی هستیم که کسر مبلغ طبیعی داشته باشیم. پس این ماده برای ما علل قاعده نیست. گروه دوم اینجا شروع میشه. گروه دومی که نمیتوانن از آیینه بدن به نفع درک حقایق علمی استفاده کنن، کسانی هستن آینهشون پاکه، آینهشون صافه، آینهشون درسته، اما اینقدر گناه و آلودگی دارن که آینه زنگ خورده، تیره شده. نه آینه زنگ میخوره، اصلا دیگه نشون نمیده. گناه، معاصی، بی اهمیت بودن در مقابل جرائم و جنایات چنون آینه بدن رو تیره کرده که دیگر عکس حقایق در اون منعکس نمی شود و جان نمی تواند حقیقت رو درک کند. اینا گناهکارانند. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. چش دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، درک ندارن، کشتن، میراندن، تمام گناه. اینا آینه شون زنگ زده. این دو. سوم، آینه دارد، گناه هم نمی کند زیاد، آینه زنگ نخورده، اما تمام قدرتش رو متمرکز کرده در شؤون مادی، اصلا به جنبه معنوی کار نداره. صبح که از خواب بلند میشه، صورت شو که میشه داره لباس میپوشه، ذکرش پول پول پول، دجمه رو میندازه با پول، یخره میبنده با پول، اصلا میاد تو بازار یا میره در اداره، تمام پول، تمام. ظهر میگه پول، بعد از ظهر یکی به غروب، غروب دوی از شب، پول، غذا، لباس، قالی، منزل، مرکب، لذت، شهوت، اصلا دیگه به جنبه معنوی نمیپردازد. اینا کیان؟ اینا آینه شون سالمه، آینه شون هم زنگ زده نیست، اما آینه رو بدجور نگه داشتن، همش نگه داشته به یه جهتی که خودش میخواد. پس چجور باید باشه؟ آینه باید بگردد، هم به جنبه دنیوی هم به جنبه اخروی. یعنی چی؟ یعنی آقا جان گوشت، چشمت، دستت، بدنت آینه. صبح آمدی ساعت 9 تو بازار، تمام آینه رو متوجه کن به پول. خیلی خوب، صبح چک میدم نمیدم، کمتر نمیدم، معامله اینه. اما تا مؤذن گفت الله اکبر، آینه رو برگرد به سمت خدا، برو مسجد. اون میگه الله اکبر، باز آینه رو پولا میگرده. اون میگه الله اکبر، باز آینت متوجه به مغازه است. نمیتوانی انسان بشوی، یقین بدان غیر ممکنه. اینم در این حال میگم، به غیر این که در معامله دزدی نباشه، خیانت نباشه، ناپاکی نباشه، تقلب نباشه، کلاهبرداری نباشه، اگر همه اینا هم دقت بشه تازه نمیتونی به حقیقت برسی. آینه را برگردان، جبهه آینه را متوجه کن. همین غرق شؤون مادی بودن است که منشأ شقاوته. شما خیال نکنید بدبختی فقط برای گناه، گناه بدبختی بزرگ میاره، اما گاهی اعمال مادی مباح هم بدبختی میاره. بدبختی حسابی همین غرق و فول بودن. تو بگو من دزدی نمی کنم، تقلب نمی کنم، اما شب و روز میگم پول. این نمیشه. محال است آدمی بتواند به مقام سعادت نائل شود. حدیث میگه من الشقاء ان یسون المرد دنیا به دینه. یکی از شقاوت ها اینه که آدم دنیاشو با دینش مسونده داره، نماز نخونه برای این که مشتریش محفوظ باشه. ایمانش. یکی هم میگه سبب الشقاء حب الدنیا، سبب بدبختی حب شدید دنیا، نمیذاره به معنویات برسی. حدیث دیگر میگه کم من شقی حبر اجله و هو مجد فی الطلب، مرگش رسیده داره میمیره، چون حالت خراب، عوض اینکه یک خدایی، استغفاری، وصیت به خیری، خدمت به خلقی، همطور که داره هنهن میکنه، بعد یه دلاله میاد یک کسی به عیادتش، آه چطوری؟ اون زمین ها بالا زد یا نه؟ عمو بعد شیطی شیطی داری میمیری، ارحام فقیر تو یاد بیاری، وصیت کن به نفع اونا. خدایی معنویتی که چی؟ اینه دیگه، همش آینه متوجه به مادیات. کم من شقی حضر اجله و هو مجد فی الطلب. پس گروه دو سوم اونایی هستن، آینه خوب، آینه پاک، آینه صاف، اما این آینه پاک و صاف وضع و محاذاتش خراب. باید هم جنبه معنوی هم به جنبه مادی بگیره و نمیگیره، همش به یک جنبه. گروه چهارم عقل سالم داره، فکر سالم داره، به جنبه معنوی میرسه، به جنبه مادی هم میرسه، اما بابا پشت دیواره، آینه رو پشت پرده گرفته، حجاب تعصب، حجاب لجاجت، گاه میپرسته، بت میپرسته، میره تو بتخانه، جزم میکنه، میخواد به حقیقت برسه، اما از پشت دیوار تعصب بیا بیرون، راه رو پیدا کن. با بت آدم به حقیقت نمیرسد، با جواب که انسان روح کمال و تعالی پیدا نمی کند، با راه حقیقت می شود نائل شد. این هم یه گروه، اینا هم خیلی بدبخت هست. اما گروه پنجم، آینه خودت باعث ترقی جانی، اما باید تو با مردان بزرگ، با علماء بشر، با پیامبران، با ائمه معصومین مواجه بشی که از دانش اونا بتونی استفاده کنی، و بدون معلم الهی راه نداری. آینه خوبه، اما باید کمک بگیری. مثال، بعضی ها میخوان پشت گردنشون رو ببینن، این دو تا آینه میخواد، یا اینو باید بگیره پشت گردنش، یا اینم بگیره جلوش. اون وقت از این آینه جلو تو آینه پشت رو نگاه کنیم، اونجایی که برای ما پشت پرده است، یا آینه دیگه میخواییم. آینه دیگه رسول اکرم است، آینه یه خاندان پیغمبر است، آینه دیگه ائمه معصومین است. یه جاهایی باید آینه تو ببری مقابل آینه پیغمبر و امام تا بتونی استفاده کنی. این پنج مطلب گفتم. مطلب اول نارسایی، او رو بذار کنار. علل قاعده به فضل الهی ما گروه متوسطی، امشب برو منزل خودت بنشین با دقت فکر کن ببین آیا صفحه دلت به کمال ایمان و علوم روحانی منور هست یا نه. اگر هست خدا را سجده کن، از خدا بیشتر بخواه. اگر نیست بپرس چرا. بگو چهار جمله صحبت کردن. یک، آدمی بر اثر گناه آینه دنگ زده بشه. دو، آینه از نظر وضعیت فقط متوجه به جنبه مادی باشد، وضع و مهاجات رو درست نکنه. سه، آینه پشت پرده لجاج و تعصب باشد. چهار، آینه مقابل آینه روحانی جت نیاید. ببین کدومی؟ اگه هیچ کدوم نیستی فورا خدا رو تشکر کن. اگر یکی دوتا گاهی هفتادتایی پناه به خدا، هم گناه، هم عناد، هم لجاج، هم تعصب، هم بی‌اعتنایی به تعالیم الهی، عمر مثل باد می‌گذرد. یه مرتب مرسی ما آمده بودیم تو دنیا تکاملی تعالی پیدا کنیم. چرا بشر اینقدر بدبخت است که تمام نیرو و قدرتش متمرکز شده در شأن مادی به جان پیغمبر؟ از روی تمام حقیقت میگم آقایانی که الان موفق شدید اومدید اینجا، بسیار شکرگزار خدا باشید که تونستید دید یک ساعت بشینید، چهار تا آیه، ده تا حدیثی، بحث خدایی. مگه همه موفقن؟ مگه همه میتونن؟ نمیتوانن. یا اسیر دنیا هستن همش در امور مالی و مقام، یا اسیر گناه هستن تمام گرفتار باطل و قمار و بی عفتی. نمیتواند آینه دلش زنگ زده، تیره شده. حالا وقتی می فهمیم اون موقع مرد، حالا موقع مرد همه چیز پیدا می شه. من الان که دارم این بحث رو می کنم، باور کنید گاه گاهی برای این که یک مثل پیدا بکنم شده گاهی دو ساعت، یه ساعت تو راه سواره پیاده فکر کردم. چون منبر رفتم میدونم تا وقتی مثل خوب روشن نباشد مطلب روشن نیست. حالا الان که میامدم طرف مسجد، یه مثلی به خاطرم آمد که بگم اون حالت اضطراب و نگرانی که جوریه. ببینید یه آدمی هست توی مملکت، باور داره مملکت قانون داره، مقررات داره، پاسبان داره، دادترا داره، اگه دزدی کنه مجرم بشه میگیرن محاکمش میکنن. اینو باور کن، مراقبت میشه. یک کسی خیلی به بیبند و باهی افتاده و لاعبالی شده. قانون چی؟ دادترا چی؟ یه چاقو زد در بر، یه جیب برید فرار کرد، دو تا قفل بکن گرفتن در بر، گایی گرفتنش با زندان فرار کرد، به عنوان مجهول المکان سیست آدم کشته، ست تا آدم به اصطلاح چاقو زده. همه این کارا همه شا میگه چیزی؟ حالا گیر افتاده، حالا که گیر افتاده پشت در محکمه داره قدم میزنه، اون وقت تمام اون پرونده هایی که ثابت شده این مجرمه و مجهول المکان بوده در رفتا بوده. میگه اونم میارن ها، اون یکیرم میارن ها، اونم میارن ها. یادش میاد پشت در این محکمه قدم میزنی، اونایی که خودش یادش میاد، اونایی
که خودش یا بشه حالا تازه نمیدونه که یه مقدار جرائم بوده ادعانامه بر علیه این اقامه شده اما این یادش رفته نمیدونه نمیدونه چجور استراب آه یک پرونده اونجا دهت اونجا شیشتا اونجا خدا کنه اونا نیاد زیر نکنه نفهمن من اونم من اون نزدمم من اون مطول المکانم حیران ده در اون موقع اگر به این برسی مثل اینکه فهم نده مسته سلام بکنی نمیفهمه میگونید این حالت چجوره این حالت که میگیم سکرت الموت این حالت یه هم میشه به یه جایی پرونده ها تمام مقابلش جلده میکنه اون وقت دیگه اینجورم نیست بگه که خوبه یادشون رفته باشه این پرونده نه خوبه اون پرونده ممکنه اون زیرا باشه نه رسیدگی به حساب کار خدا یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور تمام سرائر و جمائر رو میداند و از همه آگاهی دارد امت یک چنین جریان جالب و جاذب رو چجور میشه حلش کرد این فقط باید وقتی تو دنیا هستیم حلش کنیم همین الان حلش کنیم صحبت این نیست که بگیم مجلس خوب مجلسی بسیار خوب بحث هم بحث آموزنده ای اینم بسیار خوب اما اگه اثر عملی نده چه فایده داره چه اثری داره همچون نشستیم و گفتیم و برخاستیم دارم با کمال صراحت میگم آقا جان همین الان که ما در لحظه احتیار نیستیم نفس هست قدرت هست توانایی هست حساب مردم رو صاف کن حساب خدا رو صاف کن آماده با پرونده های نیم معذب بلای جان ماستم مردن این افتاده تو بستر من لال شده که هیچ کار نمیتونه بکنه اما مرد میفهمد مال اون یتاما مال اون بیچاره ها مال اون زن بیوه زن بدبخت بردن مال فلان کس رو خوردن به فلانی ندادن همه اینا هی یادش میره گذشت دیگه گذشت بسکل چه فایده داری یاد آمیده این است اگر ما بخواهیم استفاده کنیم الان الان که کار دست ماست قدم و قلم دست ماست جان ما دست ماست بابا مال مردم ارض مردم قیبت مردم تهمت مردم پول یتاما پول مرده پول وقت پول زنده مال مردم باید درست کرد همیشه اونی هم که مهمه حقوق مردمه اما خدای ارحم الراحمین حسابای خودش از کسی موحد بمیرد با ایمان بمیرد ممکنه خدا لطف کنه اما مال مردم نمیشه و لذا من چند جمله بهتون بگم از این روایات استفاده میشه که اصلا برای افراد شاید خیلی جالب باشد و مایه توجه اولا یه روایت میگه ان ذهاب الذاهبین بصیرت للقوم المتخلفین رفته ها مایه بیداری ماها باشه بابامون رفت دیدی ما باش رفت دیدی مادرت مرد دیدی جدت مرد دیدی همسایت مرد دیدی کاتب سرما مردن دیدی پادشاه اینجا چقدر بودن پا منبر که الان بردن میرن دیگه یه خورده عبرت باشه این فقط به حرف برگزار نشه آقا جان اگر به حقوق مردم آلوده ای ببر بده حرف نباشه این یک حدیث دیگر امام می فرماید ان امر لا یعلم متا یفجعون ینبغی ان تستعد له قبل ان یغشاك. میگه مرزی که نمیدونی چی بهت هجوم میاره کی فرو میگیره، شاید از بین ما و مرد الان دو دقیقه باشه، یه دقیقه باشه، نمیدونی چی این بر خیابان با یک دنیا آرزو میره اون بر وسطرا مغزش متلاشه تو خیابان. میگه چیزی که خبر نمیده و خبر نمی کنه و بدون اطلاع به ما حضور میاره، خب خوب ما قبلا خودمون رو آماده بکنیم، آماده بکنیم. حالا این آماده کردن یکی از طرقش اینه که الان فعالیت کنی، کارهای قابل عملش رو انجام بده. یکی هم وصیت، وصیت یه مطلب در اینجا روایات خیلی در باره وصیت صحبت کرده. یک حدیث است از پیغمبر می فرماید ما ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیله الا و وصیته تحت رأسه. میگه سزاوار نیست یک مسلمان شب را به صبح بیاره و وصیت نامه می فرستاده وصیت بیاره. آقا دوری این مصدر شد از یه بیتون دستی گرفت، از یه بیت بدهی داره به یه اسبی حقوق مردم، زنت نمیدونه، پسرت نمیدونه، خودت نمیدونه، خودت یادت میده بده دوری شد اقل به صورت دستی گرم. اونم الان عمل نمی کنه. من مصرد شده مجالس از من وعده بیتون چند شبه قبل آمدن به من مراجعه میکنه آقا فلان آقا فوت کرده، شما بناست یه مجلس ترهیمش، این وصیتشه، این التماسشه، این تمناشه، بچه ها زدن زیرش اعتنا نمیکنن. چه بدبختی، تمام جان کندن برای تو، وبال برای تو، عذاب برای تو، خوردن برای اونها. این چه بدی قضاوت صحیحه. اون وقت در کلمات قصار امیر المؤمنین در این نهج البلاغه میگه کن وصی نفسک معمل فی مال کما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک. میگه آقا تاجر، اداری، کاسب یعنی مسلمان، مرد مسلمان، خودت وصی خودت باش. میخوای وصیت کنی که وصی بعد از تو چه بکنی؟ مثل مردی خودت وصی خودت باشی، خودت عمل کن. این چه وصی احمدی که دلش به حال تو بیش از خودت بسوزد؟ خودت عمل کن. اونی که میخوای عمل بکنی خودت عمل کن و قدم بردار. بعد اینجا اعلام خطر، این حدیث رو خوب گوش کنید. قال النبی صلی الله علیه و آله من مات على وصیت حسنه مات شهیدا. اگر کسی با وصیت خوب و پاک بمیرد شهید از دنیا رفته. و قال من لم يحسن الوصيه عند موته قال ذلك نقصا في عقله و مروته. اگر کسی وصیت درستی در موقع مرگش نداشته باشد عقلش ناقصه، مردانگی هم نداره. مروت یعنی مردم، تو مردی، پول دستی گرفتی از مردم، مردی رفتی، چرا وصیت نکردی؟ تو شرف داری؟ تو بازار رد شدی به یه مرد محترم گفتی من گرفتارم صد تومن دستی بدی، گرفتی رفتی، رفتی وصیت کن، حتی مردم محفوظ باشه. پیغمبر میگه اگه وصیت خوب نکنه هم نقص در عقل داره، هم نقص در محبت و مردانگی و شرف.
حقوق مردم باید آن حفظ بشه. والوصیه حق علی کل مسلم، وصیت حق تمام مسلمان ها. و بعد پیغمبر فرمود اینجا رو خوب گوش بدید، خوب. بعد پیغمبر فرمود ان الرجل لیعمل بعمل اهل الجنه 70 سنه فیهیف فی وصیته فیختم له بعمل اهل النار. میگه یک آدم یعمل به عمل اهل جنه، کار خوب داره، عمل مردم به هشی داره، چقدر 70 سال 70 سال کار خوب کردی، فیهی صفی وصیته، در وصیتش ستم میکنه، تجاوز میکنه، حقوق مردم رو نمیده، حدود مردم رو نمیده، اونی که باید وصیت کنه به پردازن نمیگه، نمیپردازه. آقا 70 سال نماز، مسجد، عبادت، جان کندن، زحمت، حقوق مردم و کمایندگی در وصیت مراعات نکرد، حقوق مردم رو تضییع کرد، فیختم له به عمل اهل النار، اون وقت آخر زندگیش جهنمیه. دین مردم، حقوق مردم، مسئله حقوق مردم شوخی نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. بعد دعت و ان الرجل لیعمل به عمل اهل النار. آقا 70 سال نماز، مسجد، عبادت، جان کندن، زحمت، حقوق مردم و کمایندگی در وصیت مراعات نکرد، حقوق مردم رو تضییع کرد، فیختم له به عمل اهل النار، اون وقت آخر زندگیش جهنمیه. دین مردم، حقوق مردم، مسئله حقوق مردم شوخی نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. بعد به عکس دک و ان الرجل لیعمل به عمل اهل النار 70 سنه. یه نفر 70 سال کار جهنمی ها رو داره، شراب میخور در شب، زنا، عربده، بدمستی، لاوالیگری، این گنده کاری ها رو داشت که همه خیال میکردن جهنمیه. میگه 70 سال عملش عمل اهل ناره. فیعدل فی وصیته، اما وصیت میکند عادلانه، میگه این خونه مال فلان کسه، اون قالی مال فلان کسه، فلان مقدار مقروضم، یه یا الله میگه و میمیره. حقوق مردم رو حفظ کرده، یه معذرت و توبه واقعی هم خواسته، فیختم له به عمل اهل الجنه، و کار او به روش بهشتی ها تمام میشه. ثم قرأ. بعد پیغمبر دو جای قرآن رو اشاره کرد، یکی و من یتعد حدود الله، و یکی دیگه قال و تلک حدود الله. بنابراین با وصیت حسابتون رو صاف اولا تا زنده اید روشن کنید، جدا روشن کنید، تا زنده هستید خودتون حل کنید، و اون جاهایی که قابل حل نیست با وصیت روشن عمل بکنید. حتمی این معنی حسن عاقبت. نکردید وبال داری، بلا داری، بدبختی داری. من اتفاقا یه حدیثی بود، من گاهی که حدیث رو خودم ندیدم، میگم از بعض آیون شنیدم، شنیده بودم گاهی هم میگفتم اومن، بعد دیدم خودم در کتاب. مرد نزدیک مرگش رسید، وصیت کرد که پیغمبر یه انبار خرما رو صدقه بده. مرد، پیغمبر آمد، خرماها رو صدقه داد، فقرا اداره شدن. گفت دیگه مونده؟ گفتن نه. آمد تو انبار، یه خورما مونده بود که یه خودشم خراب. حضرت اون یه دونه رو گرفت رو دست، گفت به خدا اگر این یکی رو خودش در راه خدا داده بود بهتر از این بود که این یه انبار رو من از طرف او دادن. این چرا؟ آقا وقتی خودش در راه خدا میداد دو اثر داشت، یکی گرسنه‌ها رو سیر میکرد، یکی خودش ملکه سخاوت پیدا میکرد. اما حالا که پیغمبر داده گرسنه‌ها سیر شدن، اما مرده سخاوت نداره، مرده گذشت نداره، مرده دارای ملکه پاک اخلاقی نیست. یه کاری کن خودت عمل کنی، خودت تو خودت قدم برداری. این موقع مرگ حالت التهاب، استراب، نگرانی نباشه و واقعا نگرانی های نزدیک مرگ بسیار عجیب و وحشتزا، خیلی وحشتزا. حالا در اینجا من بعضی از روایات رو میبینم، میبینم خیلی ایجاد نگرانی میکنند و من دلم میخواد بیان جوری واقع بشود که اهمیت و عظمت قضیه روشن بشه و در این حال امید هم باشد با خوف، نه خوف شدیدی که منجر به یأس بشه. این است که من اخبار رو تو کتب در واقع انتخاب میکنم و صحبت میکنم. اون وقت این آدمایی که در زندگی خوب عمل کردن، اینا دم مردن عجیب یه مقدار استراب دارن، یه مقدار، اما فوری استرابشون برطرف میشه. یکی از چیزایی که خود من امروز از کتاب استفاده کردم و تالا متوجه به این نکته نبودم یه روایتیه. اون روایت وقتی در زی برای تفسیر یه آیه است، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، میگه آیه میگه اینایی که گمان دارن ملاقات خدا را. همه مفسرین میگن یظنونه در اینجا به معنی یقتعونه، یقین دارن به قیامت و یقین دارن به ملاقات خدا. اما اینجا دم یه روایت یه تفسیر خاص فرموده امام، میگه و انما قال یظنون، چرا گفته مؤمنین یمان دارن خدا را ملاقات می کنند؟ لأنهم لا یرون بمازا یختم لهم، میگه مؤمنین یقین ندارن که عاقبت کارشون قطعا چی میشه. والعاقبه مستورتون انهم، هر قطعه آدم خوبیه میتونه بگه من میمیرم خوب میمیرم پاک میمیرم، اینو نمیدونه، مستوره. و اینهم الیه راجعون الی کراماته و نعیم حیاته جنانه لایمانهم و خشوعهم لا یعلمون ذلک یقینا، اینا متوجه به حقن اما نمیتونن حقیقتا میرسن به رحمت حق کاملا یا نه. چرا؟ لأنهم لا يأمنون أن يغيروا ويبدلوا، این مردمان با ایمان میگن ما نمیدونیم، شاید عوض شدیم، شاید بعد از 60 سال یه رفیق بعد، یه کتاب بعد، یه وسوسه بعد، یه مجالس بعد، یه مجلس بعد، یه پول بعد، ما را جهنمی و بدبخت کنند. چه خبر کنیم؟ میگه نمیدونیم. اینا بیچاره میگه ما یعمید ولا یعمنون ان یغیرو و یبدلو. قال رسول الله لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، مؤمن على الدوام از بدی عاقبت خود به اصطلاح استراب داره و ترسانه. لا يتيقن الوصول الى رضوان الله، یقین نداره که میتونه به رضوان خدا واصل بشود. حتی یکون وقت و وضع وقت و نزع روحه، میگه تا وقتی میخوان جانشو بگیرن و ظهور ملک الموت له، تا اون وقت همطور مرتبه خوبم بدم. آخه مسلمان یعنی این مسلمان نمیتونه بگه من امن از مکر الله دارم، همیشه در هر حال باید بین خوف و رجا باشه. اون وقت این حالت که بهش میده ظهور ملک الموت، اون وقت میگه و زال کرد، اون وقت میفهمه قطعا. چرا امام میگه ان ملک الموت، ملک الموت یرد علی المؤمن و هو فی شدت علته و عظیم ضیق صدره، میگه مؤمن رو میرسه بهش که در شدت بیماریشه و در وقتی که سینش از انواع افکار تنگه. به چیا؟ به ما یخلف من امواله، باید دل بکند از خانه و زندگی و مغازه و مقام و ریاست و درجه و لما هو علیه من استراب احوالهی. این آدم محتضر اولا بیمار، باید دل بکند از محبوبهای خودش، علاقه مستربه درباره معاملینش، درباره عیالاتش، نسبت به شؤون زندگیش علاقه داره. وقت بقیت فی نفسهی حرارتها و حسراتها، قالیچه‌شو میبینه، قالی رو میبینه، قالی کرک و ابریشم رو میبینه، حسرتش رو میبینه، قصه‌شو میبینه. لا اله الا الله، اگر اینا گناه باشه تو میشه، اگر اینا گناه باشه تو میشه. آه عجیبه ها، 100,000 تومان پول جمع کرده چی بخرم؟ هر چی میخواد بخره نمیتونه. بالاخره میگه یه دونه قالیچه میخریم، کل خواهد میشن قاب میکنه میذاره جلوش، هیمیت میبینه، هیمیت میبینه، بعد دیگه کم کم از چشمش میفته. حالا خوابیده رو تخت قالیچه رو میبینه، داره جان میده. هر یه گرهش مال یه بیچاره، مال یه بدبخت، دزدی کرده، دروغ گفته، مال یتیم بوده، مال بینوا بوده، اینه چرا من جمع کردم؟ برای چی؟ اون وقت به قول اون شاعر میگه خورد آن بس سرشد بینوایان باغ و بستانش، چکت خون دل بیو زنان از مرق بریانش. این نگاه میکنه تمام جرائم خودش رو به یاد میاره، مگه مرگ این آسونه؟ تمام مناظر بدبختی و تیر روزی. خلاصه میگه بما یخلف من امواله ولی ما هو علیه من استراب احواله فی معاملیه و عیاله و قد بقیت فی نفسهی حرارتها و حسراتها وقت تعدون امانیه فلم یللها. چیزایی که نرسیده، آرزو، آمال، گناه، خوبی، بدی، زن، بچه، عزیز، همه متراکم شده. اون وقت چقدر خوشحال میشن خوبان. میگه فیقول و ملک الموت، ملک الموت بهش میگه فنظر فوقک، بالا رو نگاه کن. اما این بالا رو که نگاه کن، ملکوت رو نگاه میکنه، چشم فرشته بین است. که حالا انشاءالله شاید فردا صحبت بکنم رو این موضوع. این به محتضر که میگه ببین، محتضری که فرشته را میبیند ملکوت جهان را هم میبیند، با همون دید در عالم منام میبینی حسابش از حساب رخت خوابت چقدر فرق داره، در رؤیا چه مناظری رو داری. اون یه نشانه ایت از جنبه ملکوت. میگه فیقول ملک الموت فنظر فوقک فینظر نگاه میکنه فیرا درجات الجنه و قصورها میبیند مقامات عالی رحمت حق را فیقول ملک الموت تلک منازلک و نعم و سب اموالک اینا نتیجه اعمالت نتیجه ایمانت نتیجه تقوایت نتیجه ثروتی که در راه خدا داده ای ایناست ثم یقول انظر بعد بهش میگه نگاه کن فینظر نگاه میکند فیرا رسول الله و علی و طیبین فی اعلا علیین در همون لحظه مرگ پیغمبر رو میبیند علی را میبیند خاندان پیغمبر رو میبیند در مقام شامخ و در اعلا علیین قابض الارواح میگه اطراهم میبینی ها اولا اصادات و تبع امتوک اینها اولیاء تو هستن آباهای تو هستن چنان از اون استراب خارج میشود که حد نداره این برای مردم با ایمان اما اونای دیگه چی؟ اونای دیگه چی؟ پناه به خدا خودش در حد اعلای استراب سکره موت است بعد پرده را برمی دارد عذاب را می بیند میگه این از جرائمت این از جنایاتت این از ظلمهایت این از بلایایت همه را می بینه چه می شود اون وقت قرآن می گوید حتی اذا جاء احدهم الموت مرگ یک نفر می رسد میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک میگه خدایا من رو برگردون من قول میدم منظم باشم من قول میدم درست باشم میگه کلا کلا نمیشه انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون غیر ممکن است دوره عمرت تمام شد دیگر برگشت به دنیا نیست اون وقت آقا در اون لحظه که پرده رفت بالا دیگه توبه معنی نداری یه روایت دیدم عجیبه آخه اینایی هم که با خاندان پیغمبر در مقام عناد و لجاج و دشمنی برآمدن اینا دم مرگ حالت غیر عادی پیدا میکنن خیلی غیر عادی دیدم نوشته است در یک روایت داره که میگوید یکی از افراد از اصحاب امام صادق علیه السلام با یه نفر ناسبی مذهب به نام خطاب جهنی رفت و آمد داشت گفت فدخلت علیه اعوده للخلفت و تبیه فاذن هو مغمى علی فی حد الموت گفت من آمدم به بالین این مرد ناسبی که به علی بد میگفت مغمى علی بود محتضر بود پرده بالا رفته بود گفت وقتی آمدم نشستم کنار بسترش با من که نتونست حرف بزنی اما دیدم همطور میگه مالی ولک یا علی مالی ولک یا علی مرا با تو چی کار بود علی یعنی چرا من با تو مخالفت کردم چرا به تو صف کردم چرا به تو بد گفتن اون وقت آقا در اینجا روایت دارد که در کمال صراحت میگوید وقتی که یک نفر آدمی از دار دنیا میرود علی علیه السلام پیغمبر اکرم ائمه رو میبینه بر وفق اون چه در دل اوست. اگر غب شدید است به میل شدید، اگر بغض شدید است به کسرت و شدت تأثر شدید میبیند. اون وقت این مرد آمده رفته گفته به امام صادق علیه السلام که آقا این خطاب جهنی دیدم این تو رخت خواب افتاده دم مرگش هی میگه مالی ولکه یا علی، مالی ولکه یا علی. و قال ابو عبدالله رآه و رب الکعبه، رآه و رب الکعبه، رآه و رب الکعبه، به خدای کعبه پرده ها رفته بالا، علی ابن ابی طالب رو دیده و حالا داره اظهار تأسف میکنه، اما وقت گذشته. تا کی توبه قبوله؟ تا وقتی پرده بالا نرد، فرشته ندیده، این حد اعلایی است که اسلام عمل کرد. اما وقتی فرشته را دید و پرده غیب بالا رفت، یعنی قدم گذاشته تو راه رو به عالم آخرت. وقتی تو راه رو قدم گذاشت دیگه از دنیا منقطع، توبه دیگه از برای آدمی است که تو دنیا. در هر حال یک کاری باید کرد که پایان زندگی پایان خوب باشد، سعادت باشد، نورانیت باشد. خدایا به حقیقت پیغمبر اکرم به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. حالا انشاءالله فردا باز دنبال بحث مرگ، شاید یک مقداری درباره مسائل مربوط به قبر و معنی قبر رو اصلا براتون از نظر اخبار و روایات صحبت کنم. زهرا امروز از جمله از فاطمه زهرا بگم براتون. زهرا علیها السلام بیمار بود، بستری بود، نزدیک مرگش با خدا مناجات میکرد، اللهم زهزهنی عن النار و ادخلن الجنه و الهقنی بابی، پروردگارا فاطمه را از عذابت رهایی بخش، فاطمه را به بهشت رحمتت عنایت فرما، پروردگارا فاطمه را هر چه زودتر به پدرش ملحق کن. خیلی تمنای الحاق به پدر داشت. میدانید کی به آرزو رسید؟ اون وقتی که حسنین آمدن در مسجد گفتن بابا بیا مادرمون از دار دنیا رفت، خبر مرگ فاطمه که به علی رسید روایت دارد علی تو مسجد افتاد بیحال. خلاصه آقا را حرکت دادن، آقا به منزل آمد. مرگ فاطمه علی را خیلی ناراحت و متأثر کرده. آجان حسنین آمدن مرگ فاطمه رو گفتن شما بیهوش شدی، کربلا یه وقت سکینه دوید میان خیمه، صدا زد عمه والله لقد قتل ابی الحسین، پدرم به قتل رسید. لا حول ولا قوة الا بالله.